سلام، من سینا رضانواز هستم، میزبان شما در پادکست مستر کوچ. خیلی خوشحالم فرصت دوباره ای نصیبم شده که بتونم با شما همراهان عزیزم مبحثی رو باز کنم، در میون بذارم و با هم بهش فکر بکنیم و دومینو تاثیرگذاری رو اجرا بکنیم، به این صورت که این جرقه فکری و ذهنی زده بشه و شما بتونید روش فکر بکنید، تو زندگیتون تأثیراتش رو اجرایی بکنید و از قبل اون این اتفاقهای خوب پشت سر هم بتونه بیفته و در واقع جامعه ما، همه ما بتونیم ازش بهره‌مند بشیم. توی این اپیزود من میخوام در مورد فلج تصمیم گیری صحبت بکنم. فلج تصمیم گیری یکی از مباحث مهمیه که خود من زمان زیادی رو درگیرش بودم و با بهانه های مثل اینکه خب من پرفکشنیسم یا کمالگرایی دارم روپوشونی میکردم و به اصل قضیه نمیرسیدم. منتها فلج تصمیم گیری خیلی بزرگتر از این صحبت هاست و من میخوام توی این اپیزود بیشتر در موردش با هم همفکری بکنیم. میخوام این اپیزود رو با یه داستان تاریخی شروع بکنم، از اونجایی که تأثیرات فلج تصمیم گیری نه تنها در بُعد فردی بلکه تو بُعد اجتماعی هم میتونه آسیب‌های بزرگی رو به ما وارد بکنه. شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه سلسله صفویان، به خاطر همین فلج تصمیم گیری بود که باعث شد هم صفویان در اصل به انتهای خودش برسه، هم مردم زیادی در اصفهان کشته بشن و هم در انتها با در واقع بدترین حالت ممکن عمر خودش هم به انتها برسه. اما داستان چی بوده؟ وقتی محمود افغان میاد و از مرزهای شرقی وارد ایران میشه، همینطور میاد جلو 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 و اولین شواهد فلج تصمیم گیری شاه سلطان حسین صفوی اینجا نمود پیدا میکنه. اونقدر محمود افغان جلو میاد که به اصفهان میرسه، اصفهان رو محاصره میکنه و این محاصره 8 ماه به طول میکشه، به صورت اینکه چون پادشاه صفوی نمیتونست تصمیم درست رو بگیره که در این 8 ماه باید چه کاری رو انجام بده و چه کاری درسته چه کاری غلطه. تو این 8 ماه مردم بیچاره اصفهان به خاطر گرسنگی هر روز هلاک می شدن و به در واقع تعداد کشته شده ها از گرسنگی هی افزوده می شد. چرا؟ چون پادشاه یه روز می اومد می گفت خب بهتره بریم بجنگیم، یه روز می اومد می گفت خب بهتره صلح کنیم، یه روز می اومد می گفت که خب چطوره یه راهی پیدا کنیم که تحریم ها رو دور بزنیم، یه روز می اومد می گفت خب بریم دعا بکنیم، مناسک مذهبی به جای بیاریم، شاید یک فرجی بشه. و سر همین فلج تصمیم گیریه اتفاقی که براش میفته اینه که 8 ماه این محاصره به طول میکشه و در انتها مجبور میشه که خودش رو تسلیم محمود افغان بکنه. این فلج تصمیم گیری بود که خب باعث شد ایران وارد یکی از تاریک ترین دوره های تاریخی خودش بشه و خب میبینیم که اهمیت موضوع اونقدر زیاد بود برای من که گفتم سریع‌تر یه اپیزودی رو به این موضوع اختصاص بدم و شاید از وارد شدن به تاریک ترین روزهای زندگی یک فرد حتی بتونیم با هم و توی این اپیزود جلوگیری بکنیم. اما اصلا فلج تصمیم گیری چیه؟ همونطور که تا الان احتمالا متوجه شدین، فلج تصمیم گیری اینه که اصلا تصمیمی نگیری، یعنی بزرگترین تصمیم اشتباه میتونه این باشه که اصلا تصمیمی نگیری. اما خب میپرسی سینا چه ریشه هایی داره و اصلا چی میشه که ما دوچار فلج تصمیم گیری میشیم؟ دلایلی که من شخصا لیست کردم و به ذهنم رسید و تو منابع مختلف گهگداری خونده بودم و در حال حاضر هم سعی کردم گردآوری بکنم، چند تا عامله که با هم میتونیم نگاش بکنیم. یکی از اون عوامل ترس از اشتباه کردنه. یعنی ما میترسیم که یه انتخاب بد بکنیم که باعث پشیمونی بشه یا بقیه قضاوتمون کنن و بگن مثلا ممکنه که عذر بخوام، مثلا بگن که خاک تو سرش این چه انتخاب بدی کرده. و خب اینو ما خیلی داریم، ممکنه یه دانشجویی برای اینکه مثلا بین دو تا رشته گیر افتاده باشه نتونه تصمیم بگیره. ممکنه مثلا حتی خیلی ساده تره، شما میری میبینی میوه ها، مثلا میخواید میوه بخرید واسه خونه، میبینی که میوه ها حالا یکم اون تر و تازگی خودشو نداره، میترسی که اشتباه بکنی با اینکه میدونی میوه تا اونها خوشمزن، یکم از ظاهرشون افتاده، ولی اون ترس از اشتباه باعث میشه که شما تصمیم نگیری. یه ریشه دیگه‌اش اینه که شما زیادی انتخاب ها رو داشته باشید، به این معنی که وقتی گزینه ها زیاد میشن ذهن آدم قفل میکنه. اومدن یه تحقیقی انجام دادن و به یه سری از افراد 4 بستنی با طعم‌های مختلف نشون دادن، به یه سری از افراد دیگه 20 بستنی با طعم‌های مختلف نشون دادن و در کمال تعجب و جالب بودن، افرادی که با 4 بستنی روبرو شدن خیلی سریع‌تر تونستن تصمیم بگیرن، اما افرادی که 20 بستنی جلوشون بود یا تصمیم نگرفتن یا اونقدر زمان تصمیم گیریشون طول کشید که در اصل میشه گفت تصمیم نمیگرفتن بهتر بود و دیگه دیر شده بود. این هم در زندگی روزمره ما خیلی زیاده. مثلا وقتی میخوایم یه گوشی یا لپتاپ بخریم، خب تنوع کالایی زیاده. وقتی میخوایم یه کتاب بخونیم، شاید بریم تو اینترنت سرچ کنیم 10 مثلا رمان برتر در حوزه جادو مثلا، و این لیست اونقدر زیاد میشه که دیگه اصلا خیلی وقتا انتخاب نمی کنیم. یه وقتی هست میخوایم بریم باشگاه، اونقدر باشگاه ورزشی اطراف خونمون لیست میکنیم، میگردیم، از اشتباه کردن میترسیم، انتخاب هامون رو زیاد میکنیم و این باعث میشه که ما دچار فلج تصمیم گیری بشیم. لزوما به این معنا نیستش که ما توی یک کدوم از این ریشه ها بیفتیم، بلکه میتونه همش رو با هم دیگه خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه بیاریمش بالا و در نتیجه تهش اصلا انتخابی نکنیم. یه بخشیش در واقع ریشه بعدی که بخوام بگم کمالگراییه. ما خیلی وقتا فلج تصمیم گیری رو با کمالگرایی اشتباه میگیریم. اخیراً توی یه دوره همی بودم که یک خانومی با هم صحبت میکرد و ایشون اشاره کردن که من چون خیلی کمالگرا هستم، تو انتخاب دوره مناسب آموزشی همواره گیر میکنم و ممکنه پروسه چند ماه طول بکشه. در حالی که خب این قضیه لزوماً به کمالگرایی ارتباطی نداره، ولی کمالگرایی یکی از عواملش میتونه باشه، چون ما دوست داریم بهترین تصمیم ممکن رو بگیریم و همین قضیه باعث میشه که هیچ وقت تصمیم نگیریم. من اخیراً خودم دیدم که دنبال رژیم غذایی مناسبم و یه لحظه دیدم غرق گزینه‌های زیادی شدم. دکترهای مختلف، پیشنهادات از دوستانم، همشون رو لیست کرده بودم، ولی در انتها دیدم که من تصمیمی نمیگیرم و همین قضیه باعث شد که یه روز خیلی اجایل و سریع و چابک بیام لپتاپ رو باز بکنم، ChatGPT رو بیارم بالا و بگم که من میخوام یک منتور غذایی داشته باشم، متخصص تغذیه باشه. اوائلش نمیدونم چیکار کنم، صرفا میخوام یه مسیری رو شروع بکنم، اعتماد ندارم که واقعا تغییر رویه غذایی میتونه روی انرژی من تأثیر بذاره، به خاطر همین شروع مسیر رو با تو میخوام داشته باشم و در نتیجه کمکم بکن که بتونم شروع مسیر رو استارت بزنم. و این اتفاق افتاد، اومدم و دیدم چقدر خوبه و جلوتر به انتخاب پزشک تغذیه مناسب دیگه رسیدم و بعد از اینکه چت جی پی تی کمک کرد تأثیرش رو دیدم، دیگه انتخاب پزشک هم آسون تر شد. یه وقت دیگه هم اگر یه ریشه از فلج تصمیم گیری رو به عنوان چهارمین عامل بخوام بگم، تله های ما هستن. یعنی لزوماً ممکنه انتخابات زیاد نباشه، ممکنه از اشتباه کردن نترسی، ممکنه پرفکشنیسم نداشته باشی، بلکه یک سری طرحواره یا تله های روانشناختی در درونت باشه که سبب بشه تو انتخاب نکنی. به طور مثال ما وقتی فرض کنید شخصی، یک آقای یا خانومی تو انتخاب شریک عاطفیش ممکنه هی به تأخیر بندازه، هی بگه دنبال گزینه مناسبم، در این حال بگه خب اگه اشتباه کنم ترس از اشتباه هم بالا میشه و در نتیجه من نباید در واقع خیلی سریع تصمیم بگیرم. به خاطر همین قضیه ممکنه حس بکنه که دوچار سه تا ریشه قبلی فلج تصمیم گیری شده باشه و به گمان خودش یکی از اینها عامل اصلی انتخاب نکردنش بوده باشه. منتها وقتی طرحواره هاش رو بررسی بکنیم، اگر چنانچه طرحواره ترس از رها شدگی داشته باشه، ممکنه از این بترسه که کسی که انتخاب میکنه یه روز ترکش کنه و این در واقع رها بشه و به خاطر همینه که اصلا کسی رو انتخاب نمیکنه. پس به این دلیله که تمام این ریشه‌هایی که مطرح کردم، پیامدی که در ادامه منجر میشه و پیامدی که مسببش میشه اینه که خب ما خیلی وقتا یه سری فرصت ها از دستمون میره. مثلا شما امروزه که به طور مثال اگر در ارزهای دیجیتال یاد بگیری که سرمایه گذاری بکنی، ممکنه بازارش سودآور باشه، ولی این تعلل و تأخیر و فلج تصمیم گیری باعث میشه که وارد نشی و 5 سال بعد از این فرصت از دست رفته ناله کنی و ناراحت باشی. یه بخش دیگه این پیامدها میتونه استرس و اضطراب باشه. یعنی اونقدر تصمیم نگیریم که نتیجهش بشه اینکه خب تو هی یک سری از تصمیم ها تو زندگیت بازه و هی نگران اینی که اول به کدوم برسم، بعد در این حال این انتخاب ها و این فرصت ها هی دارن بیشتر و بیشتر میشن، در این حال دارن به تهدید تبدیل میشن و خب همین قضیه باعث پیامد بعدی میشه که فرسودگی ذهنی و در نتیجه کاهش اعتماد به نفس رو سبب میشه. از این جهت که تو متداومن داری تصمیم نمیگیری، تصمیم در واقع با اشتباه کردن خودت اوکی نیستی، با در واقع زیاد کردن گزینه ها هی تصمیم عقب میفته و اعتماد به نفس و مهمتر از اون من ارزشمندت ممکنه بهش خدشه وارد بشه. و خب این خیلی مهمه که ببینیم پیامدهای در این اشل، حتی در اشل انقراض یک سلسله پادشاهی ممکنه در واقع نتیجه فلج تصمیم گیری بشه. اما خب سینا اینا رو مطرح کردی و راهکار چیه؟ به اندازه هر شخص میتونه یک راهکار وجود داشته باشه، منتها من چند تاشو میگم بسته به شرایط باید بررسیش بکنیم و ببینی از کدوم میشه انتخاب کرد و استفاده کرد. یکیش اینه که بیای تمام انتخابهای خودت رو محدود بکنی. یعنی به طور مثال بیای بگی من همیشه و همه جا ماکسیموم 4 تا گزینه رو بررسی میکنم. مثلا میخوای ماشین بخری، 4 تا گزینه رو توی واچ لیستت، توی تاپ لیستت نگه دار. اگر میخوای خونه بخری همینطور، اگر میخوای تو دوره آموزشی شرکت بکنی همینطور، اگر میخوای منتوری رو انتخاب کنی همینطور. راه حل دومی که میتونم در واقع بهش اشاره بکنم اینه که برای خودت ددلاین مشخص بکنی، بیای بگی که به طور مثال من برای این موضوع نهایتاً 5 دقیقه وقت میخوام. و معمولاً پیشنهاد میشه که برای تصمیم‌هایی که حیاتی نیست ماکسیموم بیای مثلا بگی که 48 ساعت وقت میخوام بذارم. بهتر اگر انتخابت محدود بشه به رستوران، این میتونه در واقع زیر 5 دقیقه باشه، میتونه زیر 10 دقیقه باشه. من خودم گاهی قبل از اینکه این موضوع برام بولد بشه وارد اسنفود میشدم و میدیدم خب باید پیتزا بخورم، فسفود بخورم، ایرانی بخورم، ماهی بخورم، سبزی بخورم. بعد بین همه این انتخاب ها وقتی باز میکردم گفتم خب فرض کن غذای فسفود میخوام بخورم، خب میگفت پیتزا داریم، مثلا همبرگر داریم، غیره و غیره داریم، خب پس این تصمیم گیری خیلی سخت میشد. اما از وقتی که به خودم گفتم خب انتخاب رستوران نباید مثلا بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه، این باعث شده که حتی اگر تصمیمم غلط باشه برم جلو و تصمیماتم رو هی بهتر بکنم در مرور زمان، نه اینکه هی روی یه تصمیم صرفا امروز بیستم. راهکار سومی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که بیای تقسیم بندی بکنی، بگی این تصمیمی که میخوام بگیرم چقدر بازگشت پذیره، چقدر بازگشت ناپذیره. به این معنا که اگه یه تصمیم رو میشه تغییر داد سریع بگیرش. مثلا میخوای یه کتاب بخونی، خب سریع در واقع تصمیم بگیر. اگر میخوای یه مسواک برقی بگیری بین مدلاش موندی، سریع تصمیم تو بگیر. اما اگر غیر قابل تغییره خب بیشتر زمان بذار، مثلا انتخاب شریک تجاری، انتخاب شریک عاطفی، شاید انتخاب خونه است، اینها خب به تبع زمان بیشتری رو میگیره. راهکار بعدی اینه که بیای بگی good enough بودن، به اندازه کافی خوب بودن، خیلی بهتر از پرفکت بودنه. مثلا اگر 80% یا 70% به یه چیزی اعتقاد داری و میدونی خوب هست، بیای و سریع تصمیمتو بگیری و انجامش بدی. خود این راهکار به من به عنوان مدیر تیم همیشه کمک کرده دوستان. یعنی خیلی وقتا بچه ها میان میگن که خب مثلا اول میتونیم این کار کنیم، بعد این کار بکنیم، بعد هی ریز میشن، هی میخوان مدل رو دقیق و دقیق و دقیق تر بکنن. اما میگم ببین، هزینه عالی کردن یه چیزی از یه جایی به بعد یهو با شیب تندی میره بالا و خب ممکنه 70% یه چیزی خوب باشه برامون کافی باشه و خیلی از اکتیویتی ها و فعالیت های ما رو بهبود عجیب غریب سنگین بده. پس در نتیجه 70% 80% خوب بودن good enough و کافیه. یکیش همین مثال پروژه ها بود، یکیش میتونه مثلا ورزش کردن باشه. لازم نیست تو هر روز 100% حرکت هایی که تو برنامه هست رو انجام بدی تا بگی که خب من تونستم امروز ورزش بکنم. اگه حتی 70%شو انجام بدی اما مستمر انجامش بدی، این خیلی بهتره. من خودم در برهه‌ای از زمان به خاطر اینکه مثلا ورزشامو کامل نمی‌رسیدم، کامل ورزش کردن رو گذاشتم کنار و این در واقع مسبب همینه که ما دچار فلج تصمیم گیری میشیم. راهکار بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم به اشتراک گذاشتن تصمیم با افراد آگاه یا با منتورها یا با افراد ذی‌صلاحه که غالباً ارتباط مستقیم به کار شما یا تو اون پروژه یا تو اون مورد ندارن، یعنی ذی‌نفع نیستن ولی ذی‌صلاح هستن، به این معنی که میتونن در تصمیم گیری کمکتون بکنن. چطوری؟ به طور مثال ممکنه میخوای یه مسافرت بری به یه کشوری، میخوای خوش بگذرونی، تفریحی باشه، خب علایقت رو لیست کردی، چیزایی که دوست داری رو لیست کردی، یکی تاریخی دوست داره، یکی طبیعت دوست داره، یکی فضای سبز دوست داره، یکی فضای مثلا ساخت بشر دوست داره، همه اینا نوشتی و اینها، ولی باز نمیتونی تصمیم بگیری. ممکنه بری به یه آژانسی مراجعه بکنی، ازشون مشورت بگیری و در نتیجه تصمیمت رو سریع تر پیش ببری. یا تو انتخاب مسیر شغلی ممکنه که در واقع من اخیراً یک ایمیلی داشتم که میگفت من برم سینا به نظرت پروداکت منیجر بشم یا برم تو فضای مارکتینگ و مارکتینگ رو تجربه بکنم. خب من جواب رو بهش ندادم چون هنوز روحیه یک کوچ بودنه درونم هست و سعی کردم اونجا بگم که ماهیت کاراکتریستیک یا شخصیتی که میاد و به اون موقعیت شغلی فیت میشه چطوریه و تو اینها رو این پارامترها رو در تصمیم گیریت لحاظ بکن و همین قضیه باعث شد که انتخابش رو بکنه و بره سمت یکی از این دوتا موضوع. پس به طور کلی دوستان من امروز فلاج تصمیم گیری رو با تون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم از این به بعد وقتی میخواید تصمیمی بگیرید اگر میشه تغییرش داد، اگر خیلی مهم نیست، اگر بازگشت پذیره، اگر در واقع ضرب العجل تعیین کردی و گزینات رو محدود کردی، اون من ارزشمندت رو بیاری بالا و ببینی که آقا تصمیم بگیری اشتباه باشه خیلی بهتر از اینه که مثل شاه سلطان در واقع حسین صفوی تصمیم نگیری و بدترین تصمیم اینه که تصمیمی نگیری اصلا و سر همین تصمیم بگیری، بری جلو، اشتباهاتت رو بپذیری، سعی بکنی اگر برات مهمه اون موضوع مشورت بگیری، بیای در واقع good enough بودن رو لحاظ بکنی و تمام این موارد بهت کمک بکنه که از زندگی که داری میسازی هر روز خوشحال و خوشحالتر بشی. امیدوارم این اپیزود کمکی کرده باشه به فرایند تصمیم گیری شما. خیلی خوشحالم که توی این اپیزود همراه شما بودم و میزبان پادکست مستر کوچ بودم. اگر این اپیزود براتون مفید بود خوشحال میشم که با دوستانتون هم در میون بذارید، چون بزرگترین سرمایه و انگیزه ما حضور شنونده های مثل شماست که به ما کمک میکنید بتونیم بهتر و قویتر پیش بریم. ممنونم ازتون و امیدوارم هر جا هستین خوش باشین.